اسلامی رو که در دفاع نظامی، در دفاع از میهن اسلامی داشتن، همون که از همه داشته های خودشون و مهمتر از همه جون عزیزشون، جووناشون گذاشتن، در جنگ اقتصادی هم باید این پیونده اتفاق بیفته، پیوند اجتماعی برای موفقیت در جنگ اقتصادی. این دوتا موضوع.
بله.
سازمان بسیج مستضعفین هم تهدیدی به نام کرونا رو داره الان، تهدیدی به نام بیکاری و مشاغل آسیب دیده رو داره، تهدیدی به نام آسیب‌های اجتماعی محلات حاشیه شهرها رو داره و تبدیل کردنش به فرصت رو برای انقلاب با استفاده از اخشار تخصصی 22گانه بسیج با توجه به رده‌های مویرگی که در سراسر کشور داره، 160 هزار رده، پایگاه مقاومت، کانون‌های قشری و غیره داره، مزیت بسیج در همین بسیج کنندگی و همراهی و اعتماد مردم هست. خب بر مبنای اقتضاعات و شرایطی که در کشور به وجود اومده، در مردم پایه کردن اقتصاد مقاومتی، چند سالی که بسیج ورود پیدا کرده، البته از جنس اقتصاد مردمی که میگم کسب و کارهای خرده، اقتصاد خرده و مشاغلی که مدیریت زنجیری ارزش بدون تصدیگری هست و الحمدلله در این 7-8 سال گذشته نزدیک به 190 هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی خود مردم رو اندازی کردن و بسیج یک نهاد تسهیلگر براشون بوده. در کنارش این مدیریت زنجیری ارزش، شناسایی گلوگاه ها برای اینکه میدونید یک کارگاه کوچک اقتصادی اصلا قابل رقابت برای کارخونه های بزرگ نیست، نه میتونه بازاریابی درستی داشته باشه، نه نهادی اولیه ارزانی به دستش میرسه، نه با این مافیا میتونه مبارزه کنه. پس یک کار سازمان بسیج و با معاونت بسیج سازندگی و اخشار تخصصیش اینه که این تسهیلگری رو در نظام اداری، قوانین، صدور مجوزها براشون انجام بدیم. گرچه که ما متولی اقتصاد تو کشور نیستیم، ولی بله، کمک کننده عرصه هستیم. یه موضوع هم محرومیت زدایی است که نقطه هدف سازمان بسیج روستاها و محلات حاشیه شهر هستن. تو 10200 روستا فعالیت محرومیت زدایی رو با طرحی به نام طرح جامعه محرومیت زدایی شروع کرده. همین امسالی که من خدمت شما دارم گزارش میدم، 7990 تا پروژه تا الان افتتاح شده و انشالله در دهه مبارک فجر هم یه تعداد پروژه دیگه افتتاح میشه. تا پایان سال ما پروژه‌مون به 10000 تا میرسه. البته جنس پروژه‌مون کوچیک کوچیکه، نیروگاه نیست، سد نیست، بنات، استخر ذخیره آب، کانال کشی بین مزارع هست، جاده بین مزارع هست، یعنی جنس پروژه کوچیک و مشارکت مردمیه. یک شبکه هم داریم به نام گروه های جهادی و صندوق های قرض الحسنه که این شبکه جهادی ها و صندوق ها در واقع سرخوشه های مردمی اتصال کننده به سازمان بسیج و ماموریت های بسیج هستند که الان الحمدلله هم گسترش کمی و کیفی خوبی داشتن. الان 42000 گروه جهادی با سطفندی عادی و فعال و ویژه داریم و 23800 تا صندوق قرض الحسنه که کاملا مردمی با رویکرد اشتغال شکل گرفته و یه جمعیتی رو در خودش جا داده که اینا میشن عقبی مردمی، موتورای محرک این جریان.
درست. سردار خیلی متشکرم. من فقط در خاتمه صحبت شما یک موردی رو هم یادآوری بکنم و اون تلاشی است که بسیج حداقل در طرح سردار شهید قاسم سلیمانی برای کنترل کرونا در واقع انجام داد. این قربالگری که دستگاه‌های مختلفی کنار هم دیگه قرار گرفتن که بسیج هم در اون نقش بسیار مؤثری داشت و تونست قدری مهار بکنه و تحت پوشش قرار بده افرادی که به نوعی در معرض خطر هستن که جا داره از اونها تشکر بکنیم. متشکرم به خاطر این ارتباطی که برقرار شد و وقتی که به ما دادید. امیدوارم که سربلند باشید.
خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونیم از شما. 7:34 دقیقه رو داریم سپری میکنیم. داشتم در خلال صحبت‌های سردار زهرایی پیامک‌های شما رو هم نیم نگاهی میکردم و مرور میکردم، پیامک‌هایی که خیلی هاش موارد خاصی رو مطرح کرده که نیاز به پیگیری داره و طبیعتاً دلمون میخواد که در فرصت مناسب تک تک اونها رو با هم دیگه مرور بکنیم. یه فرصت کوتاه به ما بدید، زمینی که همچنان از شبکه رادیوی ایران با ما خواهید بود.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سایه سارت جانی را. غلام عشقی سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از افغان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
آیدین نامه هم به استودیو ما وارد شد که بهش خوش آمد گفتم و صبح بخیر میگم. وقتی که دارم ورق میزنم در واقع این پیامک ها رو رو صفحه مونیتور، میبینم یکی از آرزوهای اکثر قریب به اتفاق مخاطبین ما که گهگاه ممکنه تو با لحن تندی هم این آرزو رو بیان بکنن، اینه که آقا اوضاع اقتصادی خوب بشه و شرایط ما بره به سمتی که کمتر دغدغه های اقتصادی داشته باشیم. در روند رشد اقتصادی مملکت اتفاقاتی داره میفته، اما به آیدین نامه قلام میگفتم که این اتفاقات باید خیلی جدی تر باشه، یعنی ما باید شاهد یک تغییری باشیم که یک دفعه یک رخداد مهمی رو به چشم مردم بیاره. حالا ضمن این که بهش سلام کردم مجددا پای میکروفون بهش سلام و صبح بخیر میگم و امیدوارم که امروز حرفای خوبی برامون داشته باشه. خوش اومدی.
سلام، منم سلام عرض میکنم آقای دکتر و سندوش. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنینمون، همه دوستان و شرکای خبریمون در از شما. اکثر سوژه هامون رو از دل نگاه ها و ریزبینی های شما نازنینان به دست میاریم، پیگیر میشیم و امیدوار هستیم که بتونیم یک جواب عملیاتی تقدیم حضورتون کنیم.
خب چه خبر داریم؟
ببینید دکتر، همونطور که فرمودید و به درستی هم اشاره فرمودید، بحث حال خوب اقتصادی امروزا همیشه حال خوب اقتصادی یک بالاخره آرمان هست و ما چه دولت مردان و چه بخش های مختلف اصل 44 که میشه بخش دولتی، بخش خصوصی و تعاونی، همیشه دارن تلاش میکنن که حال اقتصاد رو بتونن بیش از پیش خوب بکنن. اما من امروز به قولی عرایزم رو میخوام با یک خبر شروع بکنم. وزیر اقتصاد جناب دژپسند فرمودن که ما هر سال هزار میلیارد تومان هزینه داریم، که یعنی امسال هزار میلیارد تومان هزینه داریم که تو این 10 ماه 500 هزار میلیارد تومانش از طریق بالاخره بورس تامین مالی شده و در سال آینده قرار هست که این هزینه به 1400 هزار میلیارد تومان برسه. من داشتم فکر میکردم که اگر قرار هست که ما بخوایم این روند و تامین مالی رو فقط از اقتصاد غیر به قولی درونزا یا اقتصادی که فقط در حوزه جغرافیایی ایران عزیزمون تامین بکنیم، خب طبیعتاً کار بسیار سختی هست و ناملایمات بسیار زیادی رو باید تحمل بکنیم. اما اگر روند تولیداتمون رو و نگرشمون رو از مرزهای کشور بیرون ببریم و وارد یک نگرش اقتصاد به قولی فرامرزی یا اقتصاد صادرات محور بشیم، تأمین مالی از طریق شرکت‌های بورسی یا اصلا اساساً از طریق شرکت‌ها کار اصلا سختی نخواهد بود و حالمون قطعاً بیش از پیش بهتر میشه. تو این اتفاق بالاخره یکی از ملزومات مهمی که داریم بحث اقتصاد دانش بنیان هست که درسته. چند روز پیش با هم پیگیری کردیم و روندش رو با هم مرور کردیم. هر چقدر ما به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش بریم، توسعه صادرات غیر نفتیمون بیشتر میشه. هر چقدر توسعه صادرات غیر نفتیمون بیشتر بشه، حال اقتصادمون قطعاً خوب میشه. به خاطر همین من فکر کردم ارتباط تلفنی رو داشته باشیم با عزیزانمون در کنفدراسیون صادرات ایران و من سلامی رو عرض بکنم خدمت آقای ساجد نیکمهر، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، و در این خصوص از ایشون بپرسم که حال اقتصادیمون چطوری میتونه با صادرات خوب بشه و اساساً در این روند ما کجا ایستادیم. سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحال هستم که در این صبح بهمن ماه در خدمت شما هستم. ابتدا جا داره تبریک عرض بکنم ایامی که مربوط هست به شاید بزرگترین اتفاقی که در تاریخ کشور ما افتاد و بزرگترین تحولی که رخ داد در کشور، برای اینکه مردم بتونن نقش بیشتری رو در تمام ارکان حاکمیتی کشورشون ایفا بود.
درود بر شما.
ببینید، ما در رابطه با صادرات بهتره که اینطور صحبت بکنیم. اگر که تمام شکل‌های اقتصادی که در داخل کشور ما پیگیری بکنیم رو در نظر بگیریم، در مقابل صادرات شاید خیلی اعداد کوچک و شاید خیلی روندهای ساده‌تری رو داشته باشیم. اما صادرات مثل امتحان نهایی میمونه، مثل المپیک میمونه. ما برای اینکه بتونیم رقابت بکنیم باید خیلی قوی تر از آنچه که در بازار داخلی اقدام میکنیم فکر بکنیم و اقدام بکنیم. و همونطور که مستحضر هستید، هیچ کشوری رو در دنیا نداریم که توسعه پیدا کرده باشه مگر اینکه در حوزه صادرات خودش رو تقویت کرده باشه و تجارت خارجیش رو ساماندهی خوب کرده باشه و بتونه درآمد خوبی رو کسب بکنه برای کشورش که بتونه تبادلات قوی تری رو داشته باشه با سایر جهان. امروز صادرکننده های ما سربازهای جنگ اقتصادی ما هستن، جنگی که بسیار پیچیده و بسیار بیرحمانه است متاسفانه، و یک صادرکننده با تمام کمداتی هایی که در خارج از کشور بهش میشه به عنوان یک ایرانی منباب تحریم هایی که امروز رخ داده برای کشور، اما کماکان ایستاده داره کار میکنه و اقدام. ما در سال گذشته چیزی حدود 41.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که خب عددش قطعا باید افزایش پیدا بکنه، اما شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که در این ارقام وجود داره این هست که ما کماکان عمده صادراتمون مربوط به مواد خام یا کم پروسس شده است در واقع، و نیاز هست ما بریم به سمت صادراتی که بسیار پایدارتره. و ببینید، برای مثال عرض میکنم، ما پتانسیل خیلی زیادی در حوزه کشاورزی و میتونیم در این حوزه صادرکننده قوی باشیم به خاطر شرایط اقلیمی، به خاطر تنوع زیادی که در محصولات و حوزه کشاورزیمون وجود داره. اما ما سهممون در این حوزه مثلا سال گذشته 4.2 میلیارد مربوط به حوزه کشاورزی بودی که قطعا قابل ارتفاع هست و قطعا ما میتونیم در بازارهای منطقه‌ای رقابت خیلی جدی توی این حوزه داشته باشیم.
بله.
و اینطور خدمت شما عرض بکنم، محاسبات ما، بررسی‌های ما نشون میده که حدود 1/4 حجم صادراتی ما مربوط به بخش خصوصی واقعی و در واقع محصولاتی هست که محصولات به قول خودمون همت هست، نه محصولات نعمت. با این پیش فرض که ما تلاش بیشتری کردیم، نیروی انسانی، دانش و تجربه رو هزینه کردیم در این محصولات، اما در بخش نعمت خب از نعمات خدادادی مثل معادنمون، مثل نفتمون و امثال اینها استفاده کردیم.
درود برشون. من ممنون هستم از شما بابت این آماری که دادید به ما. من فقط یک نکته رو بگم و یک جواب خیلی کوتاه بگم. با توجه به این پتانسیل ها ظاهرا ما دوچار یک خود تحریمی هستیم برای افزایش صادرات. این حرف درسته یا خیر؟
بله، ببینید، ما از نظر بخش خصوصی و بررسی هایی که در کنفدراسیون هم داشتیم، ما عمده مسئلهمون به خاطر تغییرات ناگهانی قوانین داخلی هست
بر شما.
و بعضن یک سری قوانینی که هوشمندانه طراحی نمیشه.
ممنونم از شما، مرسی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و انشالله بتونیم به اون اهداف متعالی که داریم دست پیدا بکنیم.
ممنونم، خیلی ممنون از تو و مهمان گرانقدر تلفنیت، متشکرم. بریم سراغ روز شمار انقلاب در سومین روز از دهه مبارک فجر که جناب کاشانی پور پژوهشگر انقلاب اون رو برامون مرور میکنه.
یک مصاحبه مطبوعاتی در مدرسه دفاع اعلام کردند که شورای انقلاب حکومت موقت تعیین خواهد شد و حکومت موقت موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهیه کند. همچنین قانون اساسی که تدوین شد به آراء عمومی گذاشته می شود. ایشان دولت بختیار رو غیر قانونی اعلام می کنند و میگن که کاری نکنید که مردم رو به جهاد دعوت کنه. در این روز دانشجویان ایرانی با حمله به سفارتخانه های ایران در آمریکا، لبنان و استرالیا نسبت به رژیم سلطنتی ایران ابراز انزجار کردند و 40 تن دیگر از نمایندگان مجلس هم در این روز از مقام خودشون استعفا میدن. خب حالا اونی که حضرت امام اشاره کردن که این شورای انقلاب تشکیل میشه، حتی حضرت امام اعضای شورای انقلاب رو تعیین میکنن در 14 بهمن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در سخنرانی در مدرسه علوی بر لزوم ادامه مبارزه تا سقوط رژیم تاکید میکنن و به ارتش پیام میدن که به ملت بپیوند. در جمع همافران نیروی هوایی به دولت بختیار هم هشدار میدن که کنار بره و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام میکنه که اظهارات ضد آمریکایی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به هنگام ورود به تهران تغییری در مواضع آمریکا نسبت به ایران نداده است. شهردار تهران در 14 بهمن 57 میاد استعفای خودش رو به امام تسلیم میکنه و جنرال هایزر آمریکایی که یک ماه پیش برای اینکه ارتش رو میخواسته وادار بکنه که از بختیار حمایت بکنن و زمینه‌های کودتا رو در کشور بررسی کنه و فراهم بکنه، در ایران بعد از خروج شاه به تهران اومده بوده برای این کارها. متعاقب ورود حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به کشور در 14 بهمن 1357 مأیوسانه از ایران خارج میشه. اینا اتفاقات مهمیه که در روز 14 بهمن 1357 میتونیم از اونها نام ببریم.
بهار آمد، بهار آمد، بهار بهمن آمد، اول آمد نوره آمد، نوره گذشت. اون روزهای سرد و خاموش
بریم به سراغ کلام سرمشق.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور کنیم.
به پایان برنامه امروز صبح انقلاب رسیدیم. آرزو میکنم که امروز رو با لطف پروردگار به روشنی سپری بکنید. تنتون سلامت باشه و دلتون پر از امید. یا علی، خدا نگهدار.
لباسشویی هوته با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوته نهایت پاکیزگی.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامشون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تعویض بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور. چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و بطی از طلا، جایزه‌شو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
فرما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی، تو ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
فرمای کفکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره. دوست داری مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره. تخم مرغ
مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، طراوت زندگی.
دم عالی، کرم داره کوکوی گرجی رو ابرای با بیسکویت پر انرژی. دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائویی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم داره کاکائویی گرجی،
بیسکویت کرم داره کاکائویی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین، این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
مامان عزیزم، نمیدونی چقدر دلتنگتم.
مامان، نمیدونی چقدر دلتنگ خودتو خونتونی.
سلامتی فرزندان آرزوی اول همه مادران است. با حفظ فاصله اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی تا پایان همه گیری مادرانمان را آسوده خاطر کنیم. روز مادر مبارک.
بیژن، طعم زندگی.
شکلات صبحانه فرمند با طعم‌های متنوع و اندازه‌های متفاوت،
بهترین
و خوشمزه‌ترین انتخاب برای یک روز پر انرژی. شکلات صبحانه فرمند، غنی شده با عشق.
فرمند به شیرینی لبخند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است.